بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا العبد المعید و الرسول المصدد المصطفى الامجد حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لا سیما بقیت الله المنتظر و الامام الثانی عشر سیدنا و مولانا و امامنا و هادینا القائم بالله. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از آیاتی که تأویل شده به ظهور امام عصر و اصحاب امام عصر علیه السلام آیه 55 سوره نور، 55 سوره نور آیه این است: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. البته این قسمتی از آیه است. این آیه از آیات مشهوری است که در روایات ما تأویل شده به وجود نازنین و ظهور امام عصر ارواحنا فداه. یک کتاب خیلی جالبی است که در حدود 4 قرن و خورده ای پیش نوشته شده که الان تو دست منه. نویسندش یکی از بزرگترین و عالی مقامترین محدثین شیعه است به نام سید هاشم بهرانی. این مرد عمرش خیلی پربرکت بوده، کتابهای زیادی نوشته، یکی از کتابهاش اینه. در این کتاب خیلی مدرن که دارای فصل بندی ها و ابواب بسیار جالب، تقسیم بندی های بسیار جالبی است، این مرد یه بار قرآن رو به این قصد خونده: هر آیه ای که در ذیلش روایاتی وارد شده که تأویل کرده اون آیه رو به وجود امام زمان، ایشون آورده. از بقره شروع کرده تا سوره ناز. اسمشو گذاشته کشف المحجه فیما نزل فی القائم الحجه. یعنی این کتاب درباره آیاتی است که نازل شده است درباره امام زمان علیه السلام، یعنی تأویلش امام زمان علیه السلامه. اون وقت در دنیای امروز که فهرست‌های زیادی نوشته شده، کامپیوتر تو کار اومده، فصل بندی، خیلی این کار راحت بوده، کتاب در دسترسه. ولی در 400 سال قبل که تقریبا همزمان مجلسی است، واقعا مجلسی خیلی خدمت کرده و چه بسا اینها هم از ترشحات وجود مجلسی هستن. زمان مجلسی امکان زیادی دانشمندان پیدا کردن در نشر حدیث. ایشون اومده در ذیل هر آیه روایاتی پیدا کرده که یکی از آیات همین آیه است. واقعش اینه که آیه خیلی بحث جالب داره و به درد این میخوره که انسان در ایام نیمه شعبان 5 شب 10 شب برنامه داشته باشه اینو توضیح بده، تفسیر کنه، توضیح بده، روایتشو بخونه. و من فقط امشب میخوام راجع به این صحبت کنم، لذا روایاتش رو میخونم که راجع به حضرت دو تا روایت، یکیش مفصل‌تر یکیش کوتاه‌تره. بعد اون وقت نکته های بسیار ظریفی که در آیه هست که هم شخصیت امام زمان رو، هم اصحاب امام زمان رو و هم برنامه های اونها رو و هم زیربنای حکومت اونها رو معین میکنه براتون توضیح میدم. روایت اول از عبدالله ابن سنان است، یکی از روات و محدثین زمان امام صادق علیه السلام. عرض می کند که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل وعد الله الذین آمنوا منکم این آیه رو. قال نزلت فی علی ابن ابی طالب علیه السلام والائمه من ولده وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. این كما استخلف الذين من قبلهم علی ابن ابی طالب و فرزندانش هستند که اینها خلیفه بودند در زمین. بعد حضرت فرمود وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا إِنَّمَا عَنَا بِهِ ظُهُورَ الْمَهْدِي عَلَيْهِ السَّلَامِ. منظور از بخش دوم آیه ظهور امام زمان صلوات الله علیه است. این روایت اول. روایت دوم رو مرحوم بهرانی از صدوق نقل کرده. صدوق کنیش چیه؟ ابن بابوی. که شما مردم تهران، یعنی ما مردم تهران خیلی نسبت بهش جفا میکنیم، خیلی کم میریم به سراغش، در حالتی که اینو تو پرانتز عرض میکنم بزرگان از گذشتگان اخیار و ابرار دانشمندان ما در وصیت‌نامه هاشون نوشتن که اونها را در زیر پا یا جلوی روی شیخ صدوق دفن کنند از گذشته. لذا این ابن بابوی که الان هست غیر از اینکه شیخ صدوق اونجاست اخیار و ابرار بینام بسیار اونجا مدفونه، خیلی خیلی زیاد به برکت شیخ صدوق. حضرت عبدالعظیم در دو قدم میشه ولی اخیار و ابرار به شیخ صدوق بیشتر اهمیت میدن، با اینکه عبدالعظیم الحسنی هم از نسل ائمه است، هم نوه امامه و هم راوی حدیثه، هم محدث خبیره، هم شخصیت فوق‌العاده است، اما شیخ صدوق هم یه چیز دیگه ایه. انشاءالله شما توجه داشته باشید، خیلی اونجا برکت داره. شیخ صدوق نقل میکنه تا میرسد به جندل ابن جناده یا جندل ابن جناده، حالا ضبط اسمش خیلی مهم نیست، ابن جناده. میگه که خدمت رسول خدا رسید، اون جندل یا جندل ابن جناده خدمت رسول خدا رسید، سه تا سوال از پیغمبر کرد. حالا این کی بود؟ یهودی بود، یکی از حاخامهای مهم یهود بود. یهودیا خیلی موذیان، خیلی هم عالمن، عالماشون سختتر از مسیحی ها هم هستن، لذا در طول تاریخ اتفاق نیفتاده که کسی یهودی بشه، چون اینا معتقدن کسان یهودی هستن که از خون خدا در خون اونها هست، بنابراین نسل های دیگه چون از خون خدا ندارن نمیتونن یهودی بشن، لذا اینا هم هیچ وقت تبلیغ نمیکنن، همون نسلایی که تکثیر میشن و به اصطلاح زیاد میشن همونا هستن. این خدمت پیغمبر میرسه میگه یا رسول الله، خیلی جالبه، به من بگو ببینم اما لیس لله، اونی که مال خدا نیست چیه؟ و اما لیس عند الله، و اونی که پیش خدا نیست چیه؟ و اما لا یعلمه الله، اونی که خدا نمیدونه چیه؟ سوالات عجیب غریب. میگن ایرادای بنی اسرائیلی همینه، به من بگو ببینم یا تو پیغمبر مسلمان هستی؟ بله پیغمبرم. بگو ببینم اونی که مال خدا نیست، اونی که پیش خدا نیست، اونی که خدا نمیدونه. هر سه سوالات بوداره بنی اسرائیل، یهودی هستن دیگه، این صهیونیست، صهیون صهیون از اون زمان از تفکرش بوده، بعد اومدن تو جای صهیون جمع شدن، اون کنفرانس باعث شده که اینا صهیونیست باشن، خیلی موذی بودن از سابق. پیغمبر فرمود اما اونی که مال خدا نیست، خدا نداره، لیس لله شریکن، خدا نداره، مال خدا نیست، خدا شریک نداره، اما اونی که پیش خدا نیست، وجود نداره، هیچ پیش، آخه همه چی پیش خداست، همه چی در پیش خدا حضور داره، اونی که پیش خدا حضور نداره، پیش خدا نیست، ظلم به بندگانه، همه چی پیش خدا هست جز ظلم به بندگان. اما اونی که خدا نمیدونه، فذلک قولکم یا معشر الیهود، اون نه عزیر ابن الله، اونی که خدا نمیدونه اینه که عزیر پسر خداست، خدا اینو نمیدونه، یعنی نیست دیگه. خیلی پیغمبرم با اون کیاست و فراست وحی خوب جوابشو داد و خدا نمیدونه که پسری داره، بچه‌ای داره. شما میگین، شما یهودی ها میگین عزیر پسر خداست، خدا همچین پسری رو نمیدونه، خبر نداره. پدران میگن این چه کاریه که این کدوم مثلا معامله یه، کدوم دفتر، کدوم کاره که من نمیدونم، من خبر ندارم. جندل گفت تا این سه تا سوال رو به قول شما ها زد تو هدف، جندل گفت اشهد ان لا اله الا الله و انک محمد رسول الله. رسول الله حقا، گفت شهادت میدم که تو رسول خدا هستی به حق. بعد گفت یا رسول الله، من دیشب در خواب موسی بن عمران علیه السلام رو خواب دیدم. به من فرمود ای جندل، به دست رسول خدا مسلمان شو و به اوصیای او توسل کن. من حالا الحمدلله مسلمان شدم و خدا روزیم کرد، اما اوصیا تو کیان که من بهشون تمسل کنم؟ حضرت فرمود اوصیا من بعد از من به عدد نقیبها و برگزیدگان بنی اسرائیلن. تو یهودی هستی، بگو ببینم برگزیدگان بنی اسرائیل چند نفرن؟ گفت 12 نفر. گفت اینها هم 12 تا هستن در تورات. گفت اینها رو من در تورات دیدم که 12 نفر هستن. حضرت فرمود اینا هم 12 نفر هستن. بعد عرض کرد این 12 نفر همه در یک زمان هستن؟ فرمود نه، اینها در یک زمان نیستن، دنبال همن و تو از اونها جز 3 تا رو درک نمی کنی. اولشون سید الاوصیاء، بعدی ابو الائمه علی ابن ابی طالب علیه السلام، سپس 2 پسرش حسن و حسین هستن. به اونها تمسک کن و تو را جهل جاهلان از راه به در نکند. زمانی که وقت ولادت فرزند حسین علی ابن الحسین سید العابدین شد، تو از دنیا میری و آخرین چیزی که از دنیا داری جندل عبارت است از یک ظرف نوشیدنی از شیر، یعنی آخرین چیزی که تو می نوشی شیر خواهد بود. گفت یا رسول الله، من در تورات 2 تا اسم دیده بودم، یکی شبر یکی شبیر. این که به امام حسن، امام حسین شبر و شبیر میگن، اسم در توراتشونه. شبر و شبیر دیده بودم، نفهمیدم که کی هستن، ولی حالا که میفرمایید ترجمه عبری شبر و شبیر با حسن و حسین برابره و یکیه، فهمیدم که اینا هستن. حالا بعد از حسین اسماشون چیه؟ حضرت دونه دونه شمرد، بعد فرمود آخریشون غایب می شود. بعد عرض کرد آخریشون حسن بود ابن علی، یعنی امام حسن عسکری رو. حضرت فرمود که نه، ولکن ابنه پسر حسن است. بعد عرض کرد که یا رسول الله، پس اسم 12 چیه؟ حضرت فرمود اسم 12 برده نمی شود تا ظاهر شود. این که در بعضی از روایات ما داره که اسم حضرت رو نمیبرن، لقبشو میگن المهدی یا الهادی یا بقیه القاب، از این نوع روایات سرچشمه گرفته. بعد گفت یا رسول الله، من در تورات اینها رو یافتم ولی اسمشون رو نمیدونستم. حضرت این آیه رو خوندن راجب 12 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. تا آخر آیه رو خوند، تا اینجا خوند، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. خدا تغییر میده ترسشون رو به امنیت. از کد یا رسول الله از چی میترسن؟ چون این روایت حاوی مطالب زیادی بود، منم میخواستم راجع به حضرت صحبت بکنم، این روایت رو میخونم. از چی میترسن؟ از چی میترسه اون دوازدهمی؟ فرمود که فی زمن کل واحد منهم سلطان یعیره و یوزیه. هر کدوم از اینها در زمانشون با یه پادشاهی امپراتوری برخورد دارن که اون امپراتور و پادشاه او رو اذیت میکنه و او رو تعییر میکنه، اذیت میکنه، به اصطلاح به عیب نسبت میده. فاذا اجل الله خروج مهدینا، من مهدینا میخونم، اون لقب دیگر رو فرمودم، موقعی که خدا تعجیل کند و خروج او را امضا کند، یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت جورا و ظلما. زمانی که او رو ظاهر میکنه، زمین را پس از این که پر از ظلم و جور شده باشه، پر از عدل و داد میکنه. بعد حضرت فرمودن که طوبی للصابرین فی غیبته. خوشا به حال کسانی که، طوبی یعنی خوشا به حال کسانی که، البته طوبی معنای فارسیش همین است که گفتم. یه بحث دیگه داره طوبی، شجره طوبی در بهشته. کسانی که اینجا خوش به حالشونه اونجا با اون درختن، درخت طوبی. در روایات داره هر کس که ولایت امیرالمومنین رو قبول کرده یه شاخه از اون شجره طوبی تو خونشه. حالا اینا تفسیرش چیه، تعبیرش چیه، معناش چیه، انشالله بعدها. حضرت فرمود طوبی للصابرین فی غیبته، طوبی للمقیمین علی محبتهم. خوشا به حال کسانی که با محبت اونها اقامه میکنن، با محبت اینها بپا هستن. للمقیمین علی محبتهم. بعد حضرت میفرماد اولئک من وصفهم الله فی کتابه. این کسانی که در زمان غیبت او محبت دارن، صابرن، خدا یه جای دیگه قرآن راجع به اونا صحبت کرده. آقا کجا صحبت کرده؟ اونجا که فرموده الذین یؤمنون بالغیب. یه جای دیگه هم صحبت کرده راجع به اونا، فرموده اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم الغالبون. اینها دو تا خصوصیت دارن، یکی مؤمن به غیبن، یکی حزب الله هن، که الا ان حزب الله هم الغالبون، اینا چیره هستن. بعد اون وقت ابن اسقم میگه که این شخص تا زمان امام حسین علیه السلام زندگی کرد، بعد رفت در طائف، یک کسی رو نقل میکنه از صحابه که گفت پیشش بودم، وقتی مرگش فرا رسید گفت صدق رسول الله که به من خبر داد آخرین توشه من از دنیا جامیست از شیر. گفت شیر براش آوردن و شهادتینشو گفت و از دنیا رفت. یه صلوات بفرم. خب این آیه راجع به امام عصر علیه السلام است و اصحاب امام زمان. یه روایات دیگه ای داره، در اینجا خیلی روایت داره که هم راجع به حضرت هم راجع به اصحاب حضرت. حالا اجازه بدید که ببینیم ما کجای کاریم آقایون، ما که اینجا نشستیم الان. چون بنده اینجوری فکر میکنم، حالا عمل نمیکنم ولی اینجوری فکر میکنم، هر جلسه ای که تو میای اینجا، هر جلسه از این درک میری بیرون، باید یک کلمه یاد گرفته باشی و به اندازه یک قدم به خدا نزدیک شده باشی یا تصمیم بر نزدیکی بگیری، ولا همه بحثای ما و مجالس ما نقش براب. البته این ساعتی که تو مجلس امام حسین میشینی ثواب داره، ولی شما موقعی که میخوام برین سه روز شمال استراحت کنین، فکر میکنین میگین دو تا طرف حسابم اونجا دارم، بروات و چکاشم وردارم، بلکه بتونم وصول کنم، دو تا مشتری هم پیدا کنم،
دو تا کاتالوگ هم با خودت برمی‌داره عقب ماشینت. اگه پارچه فروشی، نمیدونم از این به اصطلاح بسته‌های پارچه، اگر نمیدونم پودر می‌فروشی، دو تا نمونه. آدم زرنگی هستی، میری برای استراحت، مشتریات هم را میندازی، میری برای مشهد. تو خونه ما خیلی وقتا میبینم که دوستان اومدن عیادت ما مریض میخوابیدیم، یه خورده سرم اونور میکنم با تلفن صحبت کنم، میدم دارم با هم معامله میکنم، جنس میدن، جنس میروشن. خب دفتر شما کجاست؟ چی دارین؟ از کجا وارد کردی؟ خیلی از منزل ما تاجر میشن، البته یک قرون هم پول کمیسیون نمیدن، یک خدا شاهده. خوش انصافا آدم زرنگ اینه، اینجا نشستن ثواب داره، تو مجلس امام حسین محض نشستن. اما واقعا از ته کجا آباد تشریف میارید اینجا، وقت میذارید زن و مردتون همین، یا باید اینجا تجارت کنیم، یا باید اینجا استفاده کنیم. ما کجای کاریم؟ من میخوام امشب اینو عرض بکنم، اگر این آیه راجع به امام زمان است و راجع به اصحاب امام زمان علیه السلام، ما خیلی کلام پس معرکه است. برای اینکه نوعا از خود من اینجوری بپرسن که حالا راستشو بگو تو دلت کجا هستی، من اون بالا بالا هم بهشت میبرنم خیال میکنم. چرا؟ برای اینکه من برکه میرم صحبت که میکنم، از ده شب یه شب کشی که راجع به امام زمان صحبت میکنم، روزه که میخونم، سوال که جواب میدم، نمیدونم پس جام بالا بالا هست. این آیه خیلی از اون آیات ظریفه، خیلی هم بحث داره. من اول ترجمه میکنم. آیه کریمه این است: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. خدا وعده داده به کیا؟ به مردم؟ نه. به مسلمین؟ نه. به مؤمنین؟ بازم نه. وعده داده به کیا؟ به مؤمنینی که عمل صالح انجام میدن. پس وعده مال اوناست. ما دلمونو صابون نزنیم برای این وعده اگه نیستیم. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. خدا وعده داده به مؤمنان که عمل صالح دارن. یک جمله پارسال همینجا در همین منزل راجع به عمل صالح ابرار مفصل صحبت کردیم. عمل صالح یعنی عملی که فلشش فقط به سوی خدا باشه، این عمل صالح، فقط برای خدا انجام بشه، این عمل صالح. خدا به مؤمنان و کسانی که عمل صالح دارن وعده داده که چی؟ که اینها خلیفه خدا میشن در زمین، جانشین خدا میشن در زمین. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. حالا تفسیر آیه کم استخلف الذین من قبلهم سلیمان و داوود و دیگرانن، تعویل آیه امیرالمؤمنون و 11 امام هستن. خب از اینجا به بعد تفسیر آیه هر کسی است که این صفات رو داشته باشه. تعویل آیه کیه؟ امام زمان و چند نفر؟ 313 نفر فقط اونان، و بعد هر کسی که بیشتر به ما شبیه باشه بیشتر مصداق و تأویل آیه است. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ. دین اونها را پا بر جا می کند در زمین. دینشون، دین مگه مال اوناست؟ بله، دین مال خداست، اونا شدن خدایی، بنابراین دین مال اوناست. دین اونها را در زمین تمکین می کنه، یعنی جای گزین همه ادیان میکنه. لا یمکنن لهم دینم. کدوم دینشونو؟ الذی ارتضا لهم، اون دینی که خدا راضی است که اون دینشون باشه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. همون اسلام را. اسلام یعنی چی؟ یعنی تسلیم محض حق، دیشب در یا ایتها النفس المطمئنه عرض کردم که نفس مطمئن یعنی تسلیم مطلق حق. دین اونها را که براشون راضیه، که کدوم؟ اسلامه، در زمین جایگزین همه دین ها میکنن. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا، تبدیل میکند ترس اونها را به امن، اضطراب اونها را به امن. ما دو تا ترس داریم، یکی ترس از خدا داریم، یکی ترس از دشمن داریم. یه دفعه دیگه گفتم، نمیدونم چند شب چند هفته پیش تو شب جمعه بود، نمیدونم یا همینجا بود، یکی ترس از قاضی عادل داریم، یکی ترس از حاکم جائر، یکی ترس از پادشاه ظالم داریم، یکی ترس از قاضی عادل داریم. ترس از خدا ترس از قاضی عادله، نه از پادشاه ستمکار. خیلی خوب، ترس از خدا آرامش میاره، ترس از مردم اضطراب میاره. اگر ترس انسان از مردم تبدیل شد به ترس از خدا، آرامش پیدا میشه. ولی من خوفم مقام ربهی چی؟ جنتان. کسی که از حساب خدا بترسه دو تا بهشت داره. ولی من خوفم مقام ربهی جنتان، کسی که از خدا بترسه دو تا بهشت برای او هست. خب ترس از خدا دو تا بهشت داره. اون دو تا بهشت چیه؟ احیای پارسال نه امسال صحبت کردیم. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا، این کسانی که ایمان دارن و عمل صالح، بعد از خوف و اضطراب تبدیل میشن به امنیت و آرامش. آخر آیه چیه؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این دوتا جمله همدیگر رو تفسیر میکنه. اجازه میدید آیه رو از آخر معنا کنم، از آخر جمع کنیم بیام جلو. شرک نمیورزم، منو عبادت میکنم، امنیت دارم نه خوف. دینشون تمکین در زمین میشه. چرا؟ چون ایمان و عمل صالح دارم. ببینید از آخر که معنا کنیم چقدر جالبه، یعنی نتیجه گیری. شرک نمیورزم، عبادت میکنن فقط مرا، امنیت دارن پس از خوف. اسلامشون در زمین، در گستره زمین جای میگیره، ایمان دارن و عمل صالح. خب حالا این نخ تسبیح رو به هم ببندیم، اینجوری میشه: ایمان، عمل صالح، توحید. نتیجهش میشه خلافت در زمین، امنیت در زمین، تمکین دین. اینجوری شد؟ یعنی این دونه های تسبیح رو که من توضیح دادم وقتی به هم بند بکنیم اینجوری میشه: ایمان، عمل صالح، توحید، نه شرک، خلافت در زمین، تبدیل خوف به امنیت، تمکین دین. خب یه بار دیگه هم خلاصه کن ببینم. شما توی هندسه مسائل هندسه رو برای اینکه بهتر بتونید حل بکنید خلاصه میکنی، جای ایکس رو مثلا دو میذارید، مثلا یه عدد کوچیک میذارید بهتر بتونید حل کنید به نتیجه برسید. بگو ببینم چی شو. خدا وعده داده به کسانی که دو تا خصوصیت دارن، این دو تا خصوصیت روبناست، یه خصوصیت دارن که زیربناست. خصوصیت روبنا ایمان و عمل صالحه، خصوصیت زیربنا توحید است نه شرک. زیربنا توحیده، روبنا ایمان و عمل صالحه. کسانی که روی صندلی توحید تکیه دادن، کسانی که فونداسیون ساختمان اعتقادشون توحید است نه شرک، اینا داره ایمان و عمل صالح هستن.
اگر ایمان داشتی و عمل صالح داشتی
لیستخلفنهم فی الارض لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. سه تا خصوصیت: خلیفه در زمین میشید، دینتون همه جا رایج میشه و خوفتون تبدیل به امن میشه. این آیه اینو میخواد بگه. خب
اگر انسان خوف از کسی نداشت و امنیت داشت چی میشه؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. چون ولی خدا هستن نه خوف دارن از آینده نه حزن دارن از گذشته. حزن مال گذشته است، خوف مال آینده است. چون ولی الله به مقام ولایت رسیده نه خوف داره نه حزن داره. خب خدا به کی وعده داد؟ به کسانی که خدا پرست باشن، موحد باشن. خدا به کی وعده داد؟ به کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشن. چی وعده داد؟ سه چیز: خلافت، امنیت، تمکین دین. خیلی جالب، خیلی عالیه. خب خدا الان وعده داده، هنوزم قرآن تازه است دیگه، طبق فرمایشات ائمه قرآن هر روز جاری و تازه است. به کی وعده داده؟ به کسانی که دارای این شرایط باشن. مخ روایت داره سرسلسله، یعنی رأس مخروط و کل قند وجود نازنین حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام. بعد از حضرت، یعنی ایشون انسان کامل، حجت کدبانوی عالم طبیعت، مصداق اتم خلیفت الله، حجت الله و همه القابی که تو قرآن دارن که حدود 50 تا لقب در قرآن و در روایات برای ایشون هست. این مسئله توحید، ایمان و عمل صالح از ایشون نشت میکنه. به کیا؟ به طبقه اول از صحابهشون، 313 نفر. این 313 نفر در روایت نداریم که معصومن، ولی تکون بخورن معصومن. معصوم نیستن اما سایه معصوم بر سرشون هست، سایه اسمت بر سرشون هست. یعنی اینی که پیغمبر راجب سلمان فرموده سلمان و من اهل البیت، دونه دونه این 313 نفر دربارشون صادق. بعد از اون 313 نفر پله پایین، اون 10,000 ارتش و فرماندهان نظامی امام عصر علیه السلامه، اینا صالح هم. چی میخوای بگی آقا؟ میخوام بگم که اگر میخواهی تو هم مورد وعده این آیه کریمه باشی، باید از الان تمرین کنی. آقا کی تمرین؟ چه خبره؟ شبا دیر میای؟ چرا پلو نمیخوری؟ سیب زمینی چرا نمیخوری؟ ژله به این خوشمزگی رو چرا نمیخوری؟ چرا کرم کارامل نمیخوری؟ چرا پودینگ نمیخوری؟ دارم تمرین میکنم. برای کی تمرین میکنی؟ 6 ماه دیگه، 3 ماه دیگه یه مسابقه داریم در دورغوزآباد ایتالیا مثلا. میخوام بدنسازی بکنم، وزنم خیلیه، میخوام کم بکنم برم. آخه بخور، تو همون کسی هستی یه پارچه میرفتی رو کرم کارامل بعد از غذا. پولو اصلا از قضا دارم چند وقته؟ نه دارم تمرین میکنم. خیلی خوشمزه است اینا. گاهی هم آدم میگه وای چی کار کنم، کاش که مسابقه نداشتم، میبلعیدم اینا رو، این غذاهای خوشمزه رو. ولی نمیخوری. چرا؟ برای تمرین مسابقه. اینو به واقع میگم، ما تمرین نمیکنیم. اگر ما میخواییم از دوستداران امام عصر، یعنی ردیف اول 313 نفر، هیچ 10,000 لشکر امام زمان، هیچ
تأیید کنندگان هم اون پایین پایین های این مخروط کلقن مخروط حکومت امام زمان علیه السلام باشیم، اینا باید درس ما باشه. آقا به اینجا رسیدی؟ نه. این منظر منه، این مرعای منه، این تخت مشق منه، این تمرین منه که چیکار کنم؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ایمان و عمل صالح، ایمان و عمل صالح هم تو مسجد و سجاده و حسینیه نیست، همه جا هست، همه جا، لب دریا هست، تو مسافرت های خارج هست، تو دانشگاه ها هست، تو مجالس عقد و عروسی هست، تو مجالس چیچی پارتی، گودبای پارتی، گاردن پارتی، چیچی پارتی هست، همه این پارتی پارتی ها اونجا جای تمرین هست، همه جا هست، همه جا. چی کار کردیم؟ اگر ما میخوایم مورد وعده امام زمان علیه السلام بشیم، یعنی این دقت رو داشته باشید، وقتی ما دعای عهد میخونیم با امام زمان، هی تجدید پیمان میکنیم هر روز صبح، اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هازا و ما عشت من ایامی عهدن و عهد عقدن و بیعتن له فی رقبتی لا احول عنها و لا ازول ابدا، همیشه بر سر این پیمان هستم امام زمان، با تو پیمان میبندم امروز صبح، امشب، هر روز از این پیمانم بر نمیگردم. که چی؟ که من یار تو هستم، یاور تو هستم. اگر میگی مجل الله لک الفرج، خود امام زمان دستور فرموده و عکس رو از دعا لتعجیل الفرج فان فی ذلک فرجکم، در این فرج شما زیاد دعا کنید. دعای بر فرج ویترین شخصیت باطنی شیعه است، ویترینه. یعنی اینی که در درون داری، وقتی میخوام بیرون بریزیم نشون بدیم، میشه دعای بر فرج امام زمان علیه السلام. که زیاده، اگه میخوام برای فرج امام زمان علیه السلام دعا کنیم که ویترینشه، یعنی باید تخلق به اخلاق اصحاب و انصار امام زمان علیه السلام پیدا کنیم. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. توحید، توحید میدونی یعنی چی؟ توحید فقط اعتقاد این که خدا یکیست دوتا نیست، این که چیزی نیست، اینا همه بلدن. توحید در وجود ما، در زندگی ما تسری کنه، نشت کنه، پیاده بشه. یعنی صبح که میری بازار، خدایا فقط تو روزی رسانی، من انجام وظیفه میکنم. چرا دروغ بگم؟ چرا دروغ بگم؟ چرا اجحاف کنم؟ صبح که میخوای بری بیمارستان، هر طبیب هستی، تکنسیان هستی، پزشک هستی، کمک پزشک هستی، مهندس هستی، تاجر هستی، محصل هستی، صبح که میخوام برم، خدایا فقط تو هستی روزی رسان و تو عزیز میکنی و تو ذلیل میکنی، فقط تو هستی، چرا به مردم ظلم کنم؟ چرا دروغ بگم؟ توحید یعنی این. و همجوری در وجود آدم نشت پیدا میکنه. این چشم، حدقه چشم نمیچرخه جز برای او، زبان نمیچرخه جز برای او، گوش نمیشنوه جز برای او. و حالا ببین، گوشی که میخواد گوش توحیدی بشه، میتونه موسیقی بشنوه، میتونه دروغ بشنوه، میتونه سخنان نابجا بشنوه، میتونه سخنان نابحق بشنوه. این زبانی که میخواد زبان توحید باشه، میتونه به غیر از خدا زبانشو باز کنه، میتونه ناحق بگه، میتونه فحاشی کنه، میتونه دروغ بگه، میتونه غیبت کنه. این قلمی که میچرخه میتونه نابجا امضا کنه، نابجا بنویسه، نابجا توشیح کنه، نابجا تأیید کنه، نابجا رد کنه، توحید میشه. اگر میگه عجل الله تعالی لک الفرج، یعنی ای فرزند زهرا، فرزند زهرا، تو مجسمه توحید هستی. مجسمه توحیدی یعنی از صبح تا صبح فردا هر کاری که انجام میدی برای خداست. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. هر ملتی که خداپرست شدن، حکومتشون ادامه پیدا میکنه و پاکه. همین که مشرک شد، به خودش بالید، به خودش مغرور شد، کارش خراب میشه. اینو بدونید، مخصوصا به صورت جمع. اگر خدا در کار بود پیش میره. من کان لله کان الله له. کسی که برای خدا باشه، خدا هم برای اوست. ای امام زمان، روز جمعه مخصوص توست. در روز جمعه سرود جمعه عاشقانت این است: هازا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین على یدک و قتل الكافرین بسیفک. ای امام زمان، امروز روز جمعه است، این روز مخصوص توست، روزی است که من همش چشم به در هستم، چشم انتظارم که کی از در درائی. روزی است که تو دشمنان توحید رو باید بکشی. اگر میگم باید یه قدمم حرکت کنم. چرا کسب حرم میکنی؟ چرا در کسبت اجحاف میکنی؟ چرا دروغ میگی؟ چرا غیبت میکنی؟ چرا به مردم ستم میکنی؟ چرا مال حرم تو خونه میاری؟ چرا به مواظب بچه‌هات نیستی؟ چرا خانوادت رو حفاظت نمی کنی؟ چرا دین تو حفاظت نمی کنی؟ پس منتظر امام زمان یعنی چه؟ منتظر امام زمان یعنی اینکه در همه مراحل و مسائل موحد است. این بدبختی ها و اضطراب های ما میدونه مال چیه؟ مال اینکه از آقا دور افتادیم. از آقا یعنی از دین آقا، از توحید آقا، از ایمان آقا و عمل صالح. همین امشب نمره بده به خودت برای هفته گذشته، برای کارهایی که کردی چقدر نمره میدی. خدا شاهده اگر من باشم و خودم، خیلی زیر صفرم. نمره بده برای اخلاقت، نمره بده برای نمازت، نمره بده برای گفتهات، نمره بده برای تفکرات باطلت، نمره بده برای رفتارت با مردم، نمره بده برای ستمهایی که به مردم روا میداری، نمره بده برای تدینت، نمره بده برای حسن ظنت به خدا، نمره بده برای تقوا و طهارتت، نمره بده، نمره بده، نمره بده. کم میاریم؟ بله، پیش دیگران که میخوام به خودم نمره بدم خیلی نمره میارم، اما پیش وجدان خودم منو بی خود تو این پادگان آوردم. من هیچ مناسبتی با این فرمانده ندارم. فرمانده من نمازش ترک نمیشه. فرمانده من از اول عمرش تا حالا که 1150 و چند ساله یک بار دروغ نگفته، یک بار به زن نامحرم نگاه نکرده، یک بار موسیقی گوش نکرده، یک بار در مجلس گناه ننشسته، یک بار دست به لقمه حرام دراز نکرده. این مولای منه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیء. حالا شبشم بس، بیا یک کار بکنیم زن و مردمون. هیچ مناسبتی من سرباز، هیچ کدوم از لباسهای اونیفرمم به لباس اونیفرم مولا و فرمانده هم مناسب نیست. اما به شما بشارت بدم، او خیلی مهربانه. الان همه ما از روی سیمهای خاردار فرار کردیم، پادگان حضرت رو خالی کردیم، اما او خیلی مهربانه. برکرد، بگو یا بقیت الله و هل یرجع عبد العابق الا الى مولاه ام هل یجیره احد سوا. ای مولای من، من سرباز فراری تو هستم، من از پادگان تو فرار کردم، من به حکم تو رفتار نگردم، من بنده فراریم. و هل یرجع العبد العابق الا الى مولاه.
آیا بنده فراری جز اینه که میاد دوباره در خونه مولاش؟ مولا جان چشمم سیاه، زبانم آلوده، گوشم آلوده، جسم و جانم آلوده، دستم آلوده، با کدام چشم پاتو نگاه کنم تا صورتم و زیر پات بذارم؟ مولا جون با کدام زبان آلوده با تو صحبت کنم؟ با کدام قلب و سراچه دل که کاروان سرای محبت از با تو صحبت کنم؟ اما مولا از هر که سراغ تو گرفتم گفتم از مادر مهربون تره، از پدر مهرش بیشتره. من این حرفا رو شنیدم اومدم در خونت، انقدر این در رو میکوبم، انقدر در میزم، اگه رام ندی میرم یه پهلو شکسته هم راه خودم میارم. اگر شفاعت او رو قبول نکنی که باید قبول کنی مولا، در توبه رو بروی من باز کن فرزند نرجس خاتون. اگر قبول نکنی و باز نکنی، یه خانم سینه شکاف در رو میارم او در بزنه. میگم فاطمه جون من سیدم، خیلی از اینایی که اینجا هستن اولاد تو هستن، بیشتر شیعیان سیدن، از مادر یا از پدر. میگم فاطمه جون من اولاد بعد تو هستم، بیا در بزن به ولدت امام زمان، بگو توبه منو قبول کنه. بازم قبول نمی کنی، قطعا مهربان هستی. پس امشب میرم در خونه مادرت فاطمه. ای امام زمان به یاد آور اون جمله ای را که مادرت فرمود، فرمود صبت علی مصائبو لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. فاطمه چرا اینقدر گریه میکنی؟ یا روز گریه کن شب آرام بگیر، یا شب گریه کن روز آرام بگیر. فرمود اونقدر بر من مصیبت وارد شده که اگر این مصیبت بر روزهای روشن وارد میشد اونها رو شب تاریک میکرد. مگه فاطمه چی شده؟ آخه من از کوچه بنی هاشم عبور میکردم، دومی لعنت الله علیهم سند فدک رو نمی دادم، چنان سیلی بر صورت من. یا زهران